دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
امسان قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی. یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک نیش ترمز وای نیستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
تو از بهار میگویم تا دل بسپاری به شادی و عشق، و با تو از جوانهای اردیبهشت میگویم تا لبریز شوی از شوق. شنوندگان محترم، شما شنونده رادیو تهران هستید، لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان، به بازار تهران خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم، خوشحالم که همراه با همکارانم تا حوالی ساعت 11 و 40 دقیقه میتونیم همراه شما باشیم با بخشایی که عرض میکنم. نگاهی به بازار سرمایه بورس همراه با همایون دارابی. بررسی وضعیت رمز ارزها با آقای ملکلی. نگاه روز با موضوع لیتیوم در ایران. آمارهای درباره نرخ بیکاری در ایران در بخش اقتصاد ایران. بازار خودرو و سیاست‌های نادرست در این بازار. در جریان باشید و صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی. اقتصاد ساده با آقای دکتر قبول. و گفتگو با یکی از مدیران با سابقه در حوزه تعاون در بخش برای ایران. اما هم اکنون 11 و 8 دقیقه بریم سراغ بورس.
خبر طلایی.
بورس میتونه طلا باشه اگر همه چیز خوب پیش بره، ولی خب همیشه اینطور نیستش. زمانی ما میتونیم امیدوار باشیم به بازار سرمایه بورس که خیلی آگاهانه گام برداریم و سرمایه گذاری کنیم. آقای دارابی حتما میتونن به همون کمک کنن. آقای دارابی سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز بارانی و زیباتون تا این لحظه بخیر خوش باشه.
متشکرم. وضعیت بازار سرمایه بورس هم زیباست امروز؟
خب نه، در واقع به اندازه سه روز گذشته بازار امروز در واقع تب و تاب نداره. دیروز همونطور که شاهد بودیم عرضه و تقاضا به شدت به هم دیگه برخورد کرده بود، میزان عرضه ها بالا رفته بود و در حال حاضر هم ما با گرایی شاخص ها رو داریم تجربه میکنیم. شاخص کل تا این لحظه که در خدمت شما هستا 9951 واحد عقب نشینی کرده، معادل 43 درصد، و از اون طرف شاخص کل هموز 19 درصد معادل 1460 واحد در واقع مثبت هست. شاخص کل الان عدد 2,306,851 واحد رو داره نشون میده و این معنی اون هست که نمادهای بزرگ ما که در سه روز اول هفته رشد کرده بودن الان با منزاد عرضه و فروش‌های معاملگرای کوتاه مدت قطع عقب نشینی دارن میکنن. فولاد مبارک، ملی مصر، پالایشگاه‌های اصفهان، بندر عباس، بانک ملت و پتروشیمی نوری در حال حاضر بیشترین تاثیر رو روی شاخص گذاشتن. ارزش معاملات هم نزدیک 3000 میلیارد تومان در بورس. در فرابورس هم همین وضعیت رو داریم، یعنی شاخص کل فرابورس منفی هست، معادل 32 واحد 13% به رقم 25503 واحد رسیده. از اون طرف شاخص کل هموزن فرابورس 22% مثبت هست، معادل 303 واحد و به رقم 139860 واحد رسیده. ارزش معاملات هم اونجا 1700 میلیارد تومان تقریبا. در بازار اون چیزی که الان به چشم میخوره سرخابی ها بعد از معاملات دیروز و در واقع واگذاری سهام اونها به پرسپولیس که به در واقع مجموعی از بانک ها منتقل شد و استقلال به هلدینگ خلیج فارس، الان مرتفع خرید مواجه هستن. این مهمترین اتفاقی در بازار افتاده و گزارش های خودروساز ها بعضی از خودروسازها به خود خودروسازهای کار قدری مثبت داره میاد عمل که از سال گذشتهشون صورت مالیشون داره مثبت میاد و به همین خاطر هم یک تحرکی اونجا میبینیم. اما در مجموع بازار حالت در واقع متعادلی رو داره. 696 نماد تا الان به روی تابلو رفتن، 259 تاشون مثبت هست، 295 تاشون منفی، 60 صفحه خرید ارزش 400 میلیارد تومان و 20 صفحه فروش به ارزش 143 میلیارد تومان داریم. سرانه خرید هم پولوش 23,450,000 تومان.
متشکرم همایون دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه بورس.
موفق مایز بشید. خدا
چرا مهمترین دلیل افزایش طلا و سکه افزایش قیمت اونس جهانی است؟ به گزارش نهاد اقتصادی، افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی موضوعی است که طی ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده. علی‌رغم ثابت بودن متغیرهای اقتصاد داخلی به نظر می‌رسد اتفاقات بازار سکه و دلار در ماه‌های اخیر بلا استثناء ریشه در تحولات بین‌المللی دارد. ادامه دار شدن جنگ اوکراین سطح تنش‌های بین‌المللی را از مدت‌ها قبل در سطح بالایی نگه داشته بود. با وقوع عملیات طوفان الاقصی در فلسطین اشغالی که در ادامه تنش‌های نظامی در دریای سرخ همراه شد، قیمت طلا را به سمت ارقام بالاتر از 2000 دلار سوق داد. این اتفاقات و حوادث بعد از آنکه اخیراً با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کوبنده ایران ادامه یافت، تنش‌ها را وارد مرحله جدیدی کرد و در مجموع باعث شد ظرف کمتر از 7 ماه اونس جهانی از حوالی 1820 دلار به رکورد بی سابقه 2448 دلار برسد که حاکی از افزایش 628 دلاری طی این مدت است. حتی حالا که تنش‌ها کمی کاهش یافته و اونس در حوالی 2350 دلار قرار دارد، با احتساب ارقام جدید طلای جهانی طی 7 ماه افزایش 29.5% را ثبت کرده است.
یازده و سیزده دقیقه است، بریم ما سریع هم بزنیم به بازار رمز ارزها.
دنیای رمزارزها.
آقای ملکلی کارشناسمون در این بخش هستن. قربان سلام.
عرض سلام و ادب دارم منم خدمت شما جناب آقای امیدی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ارادتمند.
بازار رمزارزها خب امروز ها هیجان زیادی رو میبینه. البته امروز نسبت به دیروز خیلی شاید ما افزایشی نداشتیم، بیشتر نوسان رو ما شاهد بودیم. الان هم که من با شما دارم صحبت میکنم یک مقداری کاهش قیمت رو ما شاهدیم توی رمزارزها. در حال حاضر هر واحد بیت کوین 66182 دلار یا حدود 4 میلیارد و 327 میلیون تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 3 $3,160 یا حدود 206 میلیون تومان، هر واحد سولانا $153 یا 10 میلیون تومان و هر واحد دوج کوین 157 سنت یا حدود 10,000 تومان در حال معامله است. یه نکته‌ای هم که خدمت شنوندگان عرض بکنم اینه که با توجه به اینکه نوسان خیلی زیادی این روزها توی بازار رمزارزها داریم، اگر که قراره که توی این بازار احیانا فعالیتی بکنن، حتما با افرادی که صلاحیت تحلیل این بازار رو دارن حتما مشاوره بکنن که یه وقت خدای نکرده دچار ضرر و زیانی نشن.
امیدوارم که حتما همینطور باشه. سپاسگزارم آقای ملکلی عزیز.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
اقتصاد ایران.
آخرای سال 1402 بود که مرکز آمار نرخ بیکاری زمستون رو اعلام کرد. تا اینجا ما آمار مربوط به شاخصهای مهم بازار کار رو در هر چهار فصل سال گذشته داریم، اما هنوز مرکز آمار به صورت نهایی نرخ بیکاری کل سال 1402 رو اعلام نکرده. نرخ بیکاری و نرخ مشارکت دو تا از مهمترین شاخصهای بازار کارن، اما برای اینکه بهتر بتونیم آمارهای ارائه شده از این شاخص‌ها رو درک کنیم، اول باید با تعریف اونا آشنا بشیم. توی ادبیات بازار کار، بیکار به کسی گفته میشه که شغل نداره، اما یا داره دنبال کار میگرده یا تمایل به کار کردن داره. بنابراین بیکاری که کلاً قصد کار کردن نداره یا از پیدا کردن شغل ناامید شده، توی آمارگیری حساب نمیشه. قبل از اینکه بریم سراغ محاسبه نرخ بیکاری، باید با یه مفهوم دیگه به نام جمعیت فعال هم آشنا بشیم. جمعیت فعال به کسایی گفته میشه که یا شغل دارن یا بیکارن. حالا اگه بخوایم نرخ بیکاری رو حساب کنیم، کافیه که جمعیت بیکار رو به جمعیت فعال تقسیم کنیم. اگرم به دنبال محاسبه نرخ مشارکت باشیم، باید جمعیت فعال رو به کل جمعیت سن کار تقسیم کنیم. طبق اعلام رسمی مرکز آمار، نرخ مشارکت کل کشور در سال 1401 برابر با 40.9% بوده. یعنی از هر 100 نفری که تو سن کار بودن، 40 نفر به صورت فعال توی بازار کار مشارکت داشتن. این نهاد نرخ بیکاری اون سال رو هم 9% اعلام کرده. یعنی از هر 100 نفر فعال در بازار کار، 9 نفر بیکار موندن. برآوردهای اکوایران با استفاده از داده‌های مرکز آمار نشون میده که نرخ مشارکت کل کشور در سال 1402 به 41.3% رسیده. یعنی توی سالی که به تازگی تموم شده، از هر 100 نفر در سن کار 41 نفر فعال در بازار کار بودند. بنابراین به نظر میرسه که نرخ مشارکت در سال 1402 نسبت به دو سال قبلش بالاتر رفته. از اون طرف سایر محاسبات اکوایران حاکی از اینه که نرخ بیکاری هم به 8.1% رسیده. اهمیت این عدد جایی مشخص میشه که بدونیم این نرخ کمترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده در 10 سال گذشته است. حالا باید منتظر مون تا مرکز آمار به صورت رسمی گزارش بازار کار سال 1402 رو منتشر کنه تا ببینیم آیا نرخ بیکاری واقعاً به این رکورد 10 ساله دست یافته یا نه.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران
و همکنون بخش اقتصاد ساده آقای دکتر قبول همراهیمو میکنن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام جان، خسته نباشیم، روزتون بخیر.
ارادتمندم.
امروز خدمتتون هستیم با شنوندگان بخش اقتصاد ساده با بحث ریسک ها. ما یه برنامه در اقتصاد ساده داشتیم که به ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرداختیم، اما راجع به ریسک میخوایم بیشتر توضیح بدیم توی این برنامه. سرمایه‌گذاران در هر بازاری همواره نگران اون ریسک‌هایشون هستن، اما این ریسک به چه معناست؟ به معنای از دست دادن سرمایه نیست، به مفهوم احتمال از دست دادن بخشی از دارایی است. لذا ریسک ها میتونه تو انواع بازاره مثل طلا، ملک و غیره متفاوت عمل بکنه و نشون میده خودشو. و ریسک ها طبقه بندی متفاوتی هم از ریسک ها وجود داره، مثل ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و یا ریسک های مثلا سیاسی و غیر سیاسی. کسی پیش بینی ریسک های ناشی از ریزش بازار سهام، ناشی از جنگی که اتفاق افتاد رو پیش بینی نمی‌کرد در این مدت کوتاه. پس ما به عنوان صاحب کسب و کار باید ریسک هامون رو بشناسیم و حتی امروزه در اکثر شرکت ها به نام مدیریت ریسک وجود داره که ریسک های شرکت رو دائما پالایش میکنه تا بتونه به موقع ریسک ها رو خبر بده و براش جلوگیری اتفاق بیفته. ما توی این برنامه فقط به یکی از ریسک های انواع ریسک های بازار مالی میخوایم بپردازیم و اون ریسک نقدینگی. این ریسک مربوط میشه نقد شدن سرمایه یا سهامه که وقتی شما در بازار سرمایه گذاری میکنید اینکه کی این پولتون بتونه برگرده مهمه. ما در ملک ریسک نقدینگی اون وحشتناک بالاست، امکان داره به موقع فروش نشه، یا در سهام امکان داره قفل بشه و بعد پشت اون مقداری 1% یا 2% باقی مونی و نتونید بپوشید. این ریسک رو همیشه باید در کسب و کارمون پیش بینی بکنیم که اگر نتونیم نقد بکنیم سرمایه‌مون رو دچار چه خسارتی می‌خوریم و برنامه و پلن جایگزین براش داشته باشیم. تا برنامه‌های دیگه باز به انواع ریسک‌های مالی بپردازیم. جواب بدید.
بسیار عالی، متشکرم دکتر قبول عزیز. خدا نگهدار.
قربان شما. متشکرم.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
ساعت شد 11:21. از طریق 30094 میتونید با بازار تهران در ارتباط باشید. اما حالا بریم سراغ بخش در جریان باشید و صحبت‌های آقای حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و اتاق بازرگانی رو در مورد صنعت برق بشنویم.
در جریان باشید.
امروز 84% ظرفیت تولید برق در جهان از روی تجدیدپذیره. یعنی هر نیروگاهی در دنیا داره ساخته میشه برای تولید برق، 84% تو خورشیدی و بادی و ایناست، غیر از این نیست. و 348 گیگاوات یعنی 348 هزار مگاوات ما انرژی تجدیدپذیر فقط در یک سال افزایش داشتیم، در یک سال. حالا در ایران عدد بسیار پایین و باید واقعا حرکت جدی داشته باشیم. و اشتغال هم داره، برای تو حدود 14 میلیون اشتغال، این فقط تولید برق نیست، اشتغال هم ما تو این زمینه میتونیم ازش داشته باشیم. وضعیت انرژی تجدید در ایران، ما در ایران در مقیاس بزرگامون رو روی ماده 12 تمرکز کردیم. ماده 12 حتما میدونید همون بند قاف سابقه، یعنی از محل سوخت صرفه جویی شده دولت مکلفه که به مو میزان به کسانی که سرمایه گذاری میکنن در تجدیدپذیرها بیاد منابع مالی بده. اون میشه ماده 12 که ما الان مگاواتیامون که الان 4500 مگاوات حتما بعضی از شما درگیر هستید، پروژه استارت خورده از محل ماده 12 است و با حمایت صندوق توسعه ملی، یعنی صندوق تقبل کرده منابع فاینانس و 80% بیاره برای مگاواتی ها و اونجا از محل سوخت صفحه شده وزارت نفت و سازمان برنامه بیاد اونو پشتیبان کنه و گارانتی لازم رو دولت میده. ما در بخش صنایع بزرگ داریم که خیلی از صنایع بزرگ استارت زدن، مثل فولاد مبارکه که واقعا همشون باید تشکر کنیم، الان 600 مگاوات استارت زدن و مس همینطور و دیگر صنایع بزرگ ما، پتروشیمی همینطور. صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها هست که در ادامه توضیح میدم که تو اونها داریم تمرکز میکنیم. همین توضیحی که دادم بیشتر روی شهرک‌های صنعتی هست، زمینهای کشاورزی همینطور و بخش خانگی و ادارات دولتی. ادارات دولتی هم ملزم هستن که 20% مصرف برقشون رو روی بام یا رو هر منطقه است از محل تولید برق تجدیدپذیر تامین کنن. یعنی باید بیان 20% سرمایه گذاری کنن. هر اداره‌ای که شما در استان داریم براشون یه الزام دولتیه. روند تولید برق تا امروز در تجدیدپذیر، یعنی از نیروگاه منجیل بگیریم که 30 سال پیش حتما شما در نیروگاه بادی دیدی، تا به امروز ما 1140 مگاوات تولید داشتیم. 1140 مگاوات این تولید یعنی 1.3% کل نیروگاه کشور. حالا ما در دنیا متوسط رسیدیم به 30%، یعنی 30% تولید برق کشور در دنیا الان از تجدیدپذیره، ولی در ایران این 1.3 ظرفیته، تولید نیست، تولید زیر 1%.
صحبت‌های آقای صالحی رو با هم شنیدیم در خصوص صنعت برق. سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره، و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
همبستگی مردم برای ایران.
اما برای تحقق بهتر شعار سال چه میتوان کرد؟ این موضوعیه که در گفتگو با کارشناسان بارها و بارها در بازار تهران راجبش صحبت کردیم و همین امروز هم آقای باجلان از مدیران حوزه تعاونی در کشورمون همراه ما هستن و راجب شعار سال نظراتشون رو میشنویم. آقای باجلان خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. خب بخش مهمی از شعار سال مشارکت مردمه و با توجه به سوابق شما در حوزه تعاونی بفرمایید که اساساً تعاون چه نقشی میتونه در این زمینه ایفا بکنه.
من خدمت شما کارزم قبل از شروع بحث و مقوله مهمی که عنوان فرمودید و شعار سالی که مقام معظم رهبری فرمودن، من یک تاریخچه اگه بررسی کنیم، شروع کار تعاونی در کشور ما به عنوان یک نهضت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به طور رسمی با توجه به سال 1303 شروع شد و به صورت شکلی در سال 1314 با تأسیس اولین تعاونی روستایی در گرمسار، در یکی از روستاهای گرمسار شروع کرد، تا به امروز اگه بخوایم به دو زمان قبل و بعد از انقلاب بهش توجه کنیم، من خدمت شما که عرض کنم که دید و مقوله دید تعاونی بعد از انقلاب یک باور دیگری بهش شد، اصلا به طوری که انقلاب رو محصول همین تعاون و تعاونی و همدلی میدونستم. خدمت شما کارزم بر اساس همینم تعاونی وارد قانون اساسی شد، بخش‌های مهمی از اون که حالا خدمت شما کارزم تو اصل 44 و 43 قانون اساسی رو اگه بهش توجه کنیم تقریبا همه موارد گفته شده.
بله.
بعد خدمت شما کارزم امروز تعاونی ها با مشارکت مردم از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار و رونق تولیدن، به طوری که در جهت افزایش تولید، بهره‌وری، تولید ثروت، ایجاد اشتغال که الان یکی از مشکلات جامعه است، ما میتونیم به تمام اینا خدمت شما کارزم غلبه پیدا کنیم. امروزه با شرایطی که خود حضرت عالی مستظرید، با شرایط تحریم و تورم، استفاده از ظرفیت بخش تعاون قطعا میتونه به این قضیه کمک کنه. بخش تعاون با توجه که برابر اصل 44 که ما بخش دولتی رو داریم، تعاونی رو داریم و بخش خصوصی، بخش تعاون توان اینو داره که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه پایدار شدیداً توی حوزه فعال باشه و میتونه که خدمت شما کارزا موثر باشه.
چطور میشه فعال تر کرد بخش تعاون رو؟
عرضم خدمت شما اتفاقاً همینه. نگاه، الان سالی که نامگذاری شد، من امیدوارم که قطعاً اتفاقم با کمک مسئولین خواهد افتاد. بخش تعاون علی رغم اینکه تاکید زیادی بشه، شما اگر پیام رهبری رو مرور کنید، دقیقاً تاکید دارن بر حضور مردم و اقتصاد مردم پایه. اقتصاد مردم پایه خلاصش میشه همین تعاونی.
امروز تعاونی‌ها متأسفانه یه سری مشکلات عدیده دارن. ما تعاونی‌ها رو تشکیل میدیم. تعاونی‌ها ما به خیلی قبلش باز به این جمله توجه داشته باشیم که امروز کشور ما